صفحه 385 اوج حوادث که در نهایت منجر به خروج ما از موطن آبا و اجدادی ما گردید، از دی ماه 1356 شروع شد. در هفدهم دی ماه 1356 مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات چاپ شد که مشتمل بر بدگویی و انتقاد از آیت الله خمینی بود. همه می دانند که چاپ این مقاله مانند جرقه‌ای بود که به یک انبار باروت افتاد و مملکت را سوزاند. اجازه می خواهم به عنوان مطلع ترین فرد و برای نخستین بار حقایق را در مورد این نامه بگویم. این شوم نامه را هویدا نخست وزیر معزول و دار و دسته او تهیه کرده بودند و همه داستانهایی که در مورد دستور محمد رضا درباره تهیه این نامه تا کنون گفته شده کذب محض است. هم محمد رضا که در 15 خرداد ماه 1342 یک بار با روحانیت درگیر شده بود و هم روحانیت که از حمله ساواک و گارد شاهنشاهی لطمه دیده بودند سعی می کردند به حریم هم وارد نشوند. امام خمینی در نجف به کارهای مذهبی خود سرگرم بود و به ویژه پس از بهبود روابط ایران و عراق و امضای قرارداد صلح میان اعلیحضرت و صدام در الجزایر در سال 1351 سکوت اختیار کرده و یا بهتر بگویم دولت عراق اجازه فعالیت سیاسی را به او نمیداد. در زمستان سال 1356 فرزند ارشد آیت الله امام خمینی در نجف درگذشت. همانطور که رسم مسلمانان است، از سوی بستگان امام خمینی مراسم ترحیم برای فرزند آیت الله در نجف و قم و مشهد برپا گردید. بعضی از سخنرانان در این مجالس ضمن ابراز تسلیت و همدردی به سابقه تبعید آیت الله امام خمینی اشاره کردند و خواستار بازگشت او به ایران شدند. بیکفایتی ماموران امنیتی یعنی ساواک و انتظامی یعنی پلیس در قم موجب شد تا عده‌ای از عوامل ساواک و شهربانی به مجلس ختم فرزند آیت الله امام خمینی هجوم بردند و آن را تعطیل کردند. این رویداد سبب بروز اغتشاشاتی کوچک در قم گردید که اگر حکومت آن را نادیده می گرفت به زودی فراموش می شد و هیچ انعکاسی در سایر نقاط مملکت نمی یافت. اما بیخردی و بیکفایتی ماموران امنیتی و سوء استفاده گروه هویدا از اوضاع موجب بروز اغتشاشات دنباله‌دار شد که سرانجام نگهداری اوضاع را از دست همه خارج کرد. هویدا که قبل از این واقعه پس از 13 سال نخست وزیری بر اثر بیکفایتی و ایجاد بحران اقتصادی از نخست وزیری برکنار شده و جای خود را به جمشید آموزگار داده بود، موقع را برای ضربه زدن به دولت آموزگار مناسب دید و کوشید اغتشاشات پدید آمده را دامن زند و نشان دهد برکناری او بحرانزا بوده است. محمد رضا تا آخرین لحظات حیات خود هرگز هویدا را نبخشید و همیشه او را لعن و نفرین می کرد و آشکارا هویدا را باعث و بانی نابودی مملکت و سقوط رژیم می دانست. هویدا گروهی از روزنامه نگاران فاسد الاخلاق را پیرامون خود گردآوری کرده بود که در میان آنها افرادی مانند آقایان کوروش لاشایی، پرویز لوشانی، پرویز نیکوخواه، سیروس آموزگار، حسین سرفراز، پرویز نیکخواه، جعفریان و امثالهم حضور داشتند. این نامه را با صلاح دید هویدا در دفتر مطبوعاتی وزارت دربار تهیه می کنند و برای چاپ در روزنامه ها از سوی داریوش همایون به روزنامه اطلاعات می دهند. توضیح حاشیه: همان گونه که از محتوای کتاب خاطرات خانم فریده دیبا برمی آید، او زیرکانه کوشیده تا گناه همه مصائب و مشکلات مملکت را در دوران حکومت محمد رضا شاه به گردن دیگران و از جمله هویدای معدوم بیاندازد. در مورد نامه موهن علیه حضرت امام خمینی هم به همین منوال عمل کرده است. در حالی که همه می دانند دستور تهیه این نامه را شخص شاه صادر کرده و به دستور او بود که روزنامه اطلاعات این نامه را چاپ و باعث اعتراض همگانی مقلدان آن حضرت در ایران شد. شجاع‌الدین شفا در خاطرات خود می نویسد: پس از درگذشت فرزند ارشد آیت الله امام خمینی در نجف و برگزاری جلسات ترحیم و بزرگداشت در ایران، شاه که از موضوع برپایی جلسات مزبور آگاه شده بود، با عصبانیت زیاد از هویدا خواست تا ترتیب یک رشته جملات مطبوعاتی را علیه امام خمینی بدهد، تا از مطرح شدن مجدد او و بروز حوادثی شبیه حوادث 15 خرداد 1342 پیشگیری شود. در اول قرار نبود که کار فقط با همین یک مطلب تمام شود، اما عکس العمل شدید که مردم نشان دادند موجب گردید از تهیه و چاپ مطالب بعدی بگذرند. ادامه متن. پیشنویس مقاله را خود هویدا می نویسد و پرویز نیکوخواه در آن دخل و تصرف می کند و برای چاپ به روزنامه های عمده کشور یعنی کیهان و اطلاعات می دهند. در روزنامه کیهان چند نویسنده باشعور حضور داشتند که با دیدن مقاله اهمیت موضوع را به دکتر مصباح‌زاده اطلاع می دهند و مصباح‌زاده زیر بار چاپ آن نمی رود. داریوش همایون با آنکه وزیر اطلاعات و جهانگردی بود، زورش به امثال مصباح‌زاده نمی رسید. نخست آنکه بیشتر سهام روزنامه کیهان متعلق به اعلیحضرت بود. دوم، مصباح‌زاده نظری مساعد به هویدا و اطرافیان او نداشت و امر و نهی آنها را تحمل نمی کرد. اما روزنامه اطلاعات پس از مرگ مستر عباس مسعودی به دست پسرش فرهاد که فردی جاه طلب و تا حدودی خلوز بود اداره می شد و فرهاد می کوشید به هر طریقی خود را به محافل قدرت نزدیک کند. به همین دلیل با آنکه مشاوران او در روزنامه اطلاعات نسبت به چاپ این مقاله هشدارهای لازم را به او دادند، فرهاد مسعودی نامه علیه آیت الله خمینی را چاپ کرد. چاپ این نامه سبب بروز تظاهرات روحانیان و مقلدان آیت الله خمینی در قم و مشهد و تبریز و کم کم سایر نقاط ایران گردید و آتش به جان مملکت و حکومت سلطنتی انداخت. من الان محتوای نامه به یادم نیست، اما می دانم در آن نامه به مقام روحانیت و شخص آیت الله امام خمینی توهین شده است. هویدا با چاپ این نامه به هدف خود که بی عرضه نشان دادن جمشید آموزگار در اداره مملکت بود رسید. اما ستیزه جویی هویدا با آموزگار در نهایت به زیان خود هویدا تمام شد و در کمتر از یک سال بعد هویدا در ایران اعدام شد. در حالی که آقای جمشید آموزگار هم اکنون در ایالات متحده آمریکا زندگی مرفه دارند و از مدیران برجسته صندوق بین المللی پول هستند. پس از حوادث قم و تبریز و بالا گرفتن تظاهرات که کم کم به اقدامات ضد امنیتی تبدیل و ادارات و بانک ها و فروشگاه های بزرگ یکی پس از دیگری به آتش کشیده شد، یک روز آقای صاحب اختیار، سرپرست خدمتکاران کاخ سلطنتی که اکنون در لندن اقامت دارند، به دیدن من آمد. آقای صاحب اختیار عاقل مردی بسیار مؤدب و شیرین گفتار و فاضل و فوق‌العاده صریح اللهجه بود. برای کسانی که ایشان را نمی‌شناسند باید بگویم اسم اصلی ایشان عباس علی یعقوبی و از اهالی مازندران بودند. آقای صاحب اختیار آشکارا به من گفتند آتشی که هویدا روشن کرده است دیگر خاموش شدنی نیست و شما خوب است به اعلی حضرت توصیه کنید هویدا را به عنوان مقصر اصلی چاپ این مقاله دستگیر، محاکمه و مجازات کنند. صاحب اختیار که به وضوح جرأت نمی کرد حرف دلش را بزند، پس از آن که با اصرار من روبرو شد، ترس و خوف را کنار گذاشت و گفت من اگر جای اعلی حضرت بودم، همکنون هویدا را به جرم فتنه‌گری اعدام می کردم. گاهی اوقات رجال سیاسی سابق، افسران عالی رتبه ارتش شاه و ایرانیان مقیم خارج از کشور که به دیدن من می آیند، بحث گذشته را پیش می کشند و جملگی محمد رضا را به دلیل واکنش نشان ندادن در برابر فتنه هویدا مورد انتقاد قرار می دهند. آقای اردشیر زاهدی برایم تعریف کرد که پس از چاپ این مقاله و بروز اولین اغتشاش در قم با شاهنشاه با تلفن صحبت کردند و مصرانه از ایشان خواستند تا هویدا را به جرم این فتنه‌گری دستگیر، محاکمه و مجازات کند و شورش را بخواباند. اما اعلیحضرت محمد رضا در برابر این توصیه مشفقانه اردشیر زاهدی را متهم به داشتن خصومت شخصی با هویدا کرده است. صفحه 390. بعدها موقعی که در پاناما بودیم، محمد رضا ضمن یادآوری علل بروز انقلاب قبول کرد که در برخورد با اغتشاش در روزهای آغازین کوتاهی کرده و فریب هویدا را خورده است. محمد رضا می گفت وقتی از رئیس ساواک ارتشبد نصیری توضیح خواسته است، هویدا که در ملاقات ارتشبد نصیری با شاه حضور داشته به کمک نصیری شتافته و برای آنکه تعلل و بیکفایتی ساواک را توجیه کند گفته است شورشیان مشتی توده‌ای هستند که از آن طرف مرزها آمدند. این دو نفر برای مدتی این فکر را در ذهن محمد رضا انداختند که کمونیست ها یا توده‌ای ها در پشت این حوادث هستند. و محمد رضا که همیشه با پندار پوچ توطئه زندگی می کرد و به همه چیز و همه کس مشکوک بود، در اظهارات رسمی و مصاحبه ها و سخنرانی های خود صحبت از اتحاد استعمار سرخ و سیاه می کرد که منظورش اتحاد توده‌ای ها با مذهبی ها بود. حتی یک بار پس از حوادث تبریز در مصاحبه ای اعلام کرد که شورشگران تبریز از اهالی آذربایجان نبودند و از آن طرف مرز آمده بودند تا امنیت آذربایجان را به خطر بیندازند. یادم هست که یک بار در این مورد بحثی تند بین محمد رضا و دخترم فرح در حضور من و رضا جان پیش آمد. فرح به محمد رضا گفت که ترکیه با ما پیمان امنیتی دارد و از متحدان ما در پیمان منطقه‌ای سنتو است. چطور می‌تواند به ایران خرابکار بفرستد؟ دخترم همچنین اضافه کرد که در مرز ایران با شوروی اگر مگس یا حشره‌ای کوچک پرواز کند، گرفتار مرزبانان دو کشور می‌شود. چطور ممکن است شوروی‌ها هزاران نفر را در روز روشن برای خرابکاری از مرز عبور دهند و به داخل خاک ایران روانه سازند؟ محمد رضا کمی استدلال کرد و کوشید توجیه کند خارجی ها با پیشرفت های ایران مخالفند و نمی خواهند ایران به عنوان نمونه موفقی کشور جهان سومی در دنیا شناخته شود. در آن روزها ساواک گزارشی بلند بالا در خصوص روی کار آمدن یک ملیگرا در آذربایجان شوروی تهیه کرده و به محمد رضا داده بود. این گزارش نشان می داد که حیدر علیف، یک آذربایجانی ایرانی تبار، زاده اطراف زنجان که عضو پولیت بروی شوروی یعنی عالی ترین مرجع حکومتی اتحاد شوروی است، به ریاست جمهوری آذربایجان شوروی رسیده و در اولین سخنرانی خود پس از رسیدن به این مقام هدف نهایی خیش را اتحاد با آذربایجان ایران قرار داده است. محمد رضا بودجه عظیم را در اختیار ساواک قرار می داد و ساواک در امور اقتصادی مملکت دخالت مستقیم می کرد. رؤسای ساواک نظیر نصیری و ثابتی در امور اقتصادی فعال بودند و آزادانه مالندوزی بی حد و حصر می کردند. آنها برای آنکه محمد رضا را متقاعد کنند که ساواک دارای تشکیلاتی فعال و با کارایی بالا در حد سازمانهای عمده جاسوسی جهان است، داستانهای عجیب و غریب می ساختند و در قالب گزارشها و تحلیلهای اطلاعاتی به محمد رضا می دادند تا نشان دهند ساواک تا کجاها نفوذ کرده و پیش رفته است. محمد رضا هم با آنکه به کلی به این گزارش ها اعتماد نداشت، اما بر اثر علاقه ذاتی به داستان های پلیسی و خارق العاده از این گزارش ها استقبال می کرد. نتیجه خواندن این گزارش ها و تحلیل ها این شده بود که محمد رضا به سرباز وظیفه گارد شاهنشاهی که در برابر کاخ نیاوران نگهبانی می داد و یا به باغبان پیر که مشغول هرس کردن گلهای باغچه بود، به چشم جاسوس CIA و یا مأمور اینتلیجنس سرویس نگاه می کرد و می پنداشت همه دنیا سرگرم توطئه علیه او هستند. کم کم بدبینی در محمد رضا و سوء ظن او آنقدر تقویت شد که به اطرافیان نزدیک خود هم بدگمان شد و برادرزاده عزیزم رضا قطبی را جاسوس شوروی ها و عامل توده‌ای ها به شمار می آورد. در روزهای آخر اقامت در تهران به در و دیوار هم بدگمان شده بود و تصور می کرد همه اشخاص در صدد کشتن او هستند. متاسفانه به دخترم فرح هم بدگمان شده بود. یک بار از دخترم پرسیده بود که آیا اگر آمریکایی ها یا انگلیسی ها از او بخواهند که شوهرش محمد رضا را ترور کند و به قتل برساند، این درخواست را قبول خواهد کرد یا نه؟ محمد رضا به هیچ وجه نمی‌پذیرفت که در بروز ناآرامی و اغتشاش در حکومت ایران مقصر بوده است. همیشه با تعجب سوال می‌کرد این مردم چه می‌خواهند؟ او می‌گفت مردم ایران جزو عقب افتاده ترین ملل جهان بودند که پدرش رضا خان آنها را از جهل و خرافات و فقر نجات داد. توضیح حاشیه: شخص شاه در مقابل ملت مسلمان و با عظمت ایران از زبانی بهره می گرفت که گویی مردم رعیتی هستند که باید شکرگزار ارباب خیش یعنی شاه باشند. شاه خود را شاه شاهان و وارث کوروش کبیر معرفی می کرد و در تلویزیون با غرور و نخوت هرچه تمامتر و با لحنی توهین‌آمیز مخالفان خود را تحقیر می کرد و دستور می داد هر کس برنامه های او را نمی پذیرد گذرنامه خود را بگیرد و از ایران برود. شاه مردم را برده خود می خواست و اگر ملت و مردم شکرگزار و سپاسگزار او نبودند، آنها را فریب خوردگان اردوگاه های سرخ و سیاه معرفی می نمود. به دلیل همین روحیه متکبرانه و تصورات واهی بود که شاه و همپالکی‌هایش فکر نمی‌کردند بر اثر یک خیزش اجتماعی سیاسی قدرتمند به رهبری روحانیت متحد در کمتر از یک سال بساط سلطنت دودمان پهلوی به زباله‌دان تاریخ سپرده شود. ادامه متن صفحه 393. محمد رضا می‌گفت مردم ایران از معدود ملل عقب افتاده جهان بودند که حتی عادت به شستشوی دست و صورت خود را نداشتند و این پدرش رضا خان بود که مردم را به شستن دست و صورت و نظافت شخصی عادت داد. محمد رضا می گفت 20 سال حکومت رضا خان و 37 سال حکومت او باعث تغییر و تحول اساسی در زندگی ایرانیان شده و یک ملت عقب مانده به دروازه های تمدن بزرگ رسیده است. باید بگویم که محمد رضا در این ساده اندیشی مقصر نبود، زیرا ساواک و سایر دستگاه‌های مسئول مملکت پیاپی گزارش‌هایی به او می‌دادند که حاکی از پیشرفت و توسعه همه‌جانبه مملکت و رضایت لایه‌های مختلف مردم از حکومت بود. سر و صدای مختصر که در جریان برگزاری مراسم ترحیم فرزند آیت الله امام خمینی در قم ایجاد شد، به علت برخورد نابخردانه ساواک و شهربانی قوم به یک سلسله آشوب‌های پشت سر هم و دامنه‌دار در اقصا نقاط مملکت انجامید و کار به جایی رسید که در روز عید فطر سال 1357 جمعیت چند صد هزار نفری در تهران به راه افتادند و علیه شخص پادشاه شعار دادند. محمد رضا در آن روز سوار بر هلیکوپتر از فراز تهران به تماشای این تظاهرات رفت که طی آن مردم با مشت‌های گره کرده شعار مرگ بر شاه می‌دادند. پس از بازگشت از این بازدید هوایی، محمد رضا تصمیم گرفت ایران را ترک کند. او به شدت افسرده و شکسته به نظر می‌رسید. بعدها فرح برایم تعریف کرد که فرماندهان ارتش و به خصوص ارتش بود اویسی و سرلشکر نشاط از شاه خواسته بودند اجازه سرکوب همه جانبه مردم را صادر کند. اما محمد رضا گفته بود ما که نمی توانیم همه مردم کشور را بکشیم. توضیح حاشیه: روشن است اگر ارتش و نیروهای مسلح به مردم نپیوسته بودند، شاه بدش نمی آمد با یک کشتار عظیم نهضت را متلاشی کند. همان جور که در 17 شهریور 1357 در میدان شهدا با بکارگیری نیروی مخصوص خود گروه کثیری از هموطنان را به شهادت رساندند. اما با فرار سربازان از پادگان‌ها و حمله مسلحانه یک سرباز به افسران نگهبانان شاهنشاهی در ناهارخوری لویزان، شاه متوجه شد که ارتش هم از مردم جدا نیست و در صورتی که بخواهد ارتش را علیه مردم به کار گیرد، آنها تمرد می کنند و لوله اسلحه خود را به طرف او خواهند گرفت. ادامه متن. محمد رضا به افراد خانواده توصیه کرد هرچه زودتر از ایران خارج شوند. قبل از آن هم عده‌ای از شاهپورها و شاهدختها بار و بنه خود را جمع کرده و از ایران رفته بودند. من می‌بینم که در بعضی کتاب‌های تاریخی بی‌محتوا افسانه‌هایی در مورد والا حضرت اشرف ساختند و نوشتند که اشرف زن آهنین بود که می‌خواست شاه را به ماندن در ایران ترغیب کند و خود همراه او بماند و به سرکوب متجاسرین بپردازد. این موضوع حقیقت ندارد، زیرا والا حضرت اشرف اولین فرد خانواده پهلوی بود که مدت‌ها قبل از خروج شاه از ایران خارج شده و در آپارتمان مجلل و گران خود در نیویورک زندگی می کرد. دولت مردان و رجال سیاسی، حتی افسران عالی رتبه ارتش، یکی پس از دیگری مملکت را ترک می کردند. هر روز اخباری مبنی بر خروج مقادیری قابل توجه عرض توسط مدیران دولتی و رؤسای ارتشی در روزنامه ها چاپ می شد و محمد رضا مشاهده می کرد که چگونه تنها گذاشته می شود. حتی ارتش بود ازهاری که نخست وزیر حکومت نظامی بود از مملکت گریخت. ارتش بود ازهاری دچار سکته مغزی شده و با کسب اجازه از محمد رضا و برای معالجه از مملکت خارج شده بود. عده‌ای نوشتند که ازهاری تمارض کرده و به بهانه معالجه به آمریکا رفته بود. هیچ کدام از این مطالب صحت ندارد. ازهاری بیشتر از آن که به پادشاه وفادار باشد، به آمریکاییان وفادار بود. آنگونه که محمد رضا می گفت، ازهاری در موقع تحصیل نظامی در آمریکا جذب آمریکاییان شده و به توصیه آنان مراتب رشد و ترقی را پیموده و به ریاست ستاد ارتش رسیده بود. ازهاری مدت‌ها در سنتو دست راست آمریکایی‌ها بود و زمانی که از ایران خارج شد، محمد رضا دریافت که آمریکایی‌ها هیچ برنامه‌ای برای ابقای سلطنت پهلوی ندارند و او باید برود. ازهاری و خانواده‌اش بدون اطلاع شاه با یک هواپیمای متعلق به نیروی هوایی آمریکا و بدون گذراندن مقررات و تشریفات خروج از کشور از پادگان نظامی دوشانتپه که در اختیار مستشاران آمریکایی بود، کشور را ترک کرده بودند. ازهاری به محض رسیدن به آمریکا با محمد رضا تماس تلفنی گرفت و از او خواست که حلالش کند. امیدوارم خوب توجه کنید چه اتفاق افتاده بود. نخست وزیر حکومت نظامی بدون اطلاع مافوق خود مملکت را ترک گفته و موقعی که به مقصد رسیده بود به پادشاه زنگ زده و خروج خود را اطلاع داده بود. ازهاری در این تماس تلفنی به محمد رضا توصیه کرده بود به فکر خروج از کشور باشد، آن هم هرچه زودتر و شتابانتر. در جریان انقلاب ایران، نظامیان عالی رتبه که همه چیز خود را مدیون محمد رضا بودند، قبل از همه و بیشتر از همه به او خیانت کردند. لازم نیست که ماجرای خیانت ارتش بود قره‌باغی را دوباره یادآوری کنم. همه می دانند که ارتش بود قره‌باغی به دستور آمریکایی‌ها با مهندس مهدی بازرگان تماس گرفت و ارتش را در حوادث سیاسی خنثا کرد و اعلامیه بی‌طرفی ارتش را منتشر نمود که منجر به فروپاشی کشور شد. اینها افرادی بودند که برای رشد و ترقی خود همسر و دختر جوان خیش را به محمد رضا پیشکش می‌کردند. یکی از اختلافات همیشگی فرح با محمد رضا بر سر بیغیرتی همین نظامیان ارشد بود که برای گرفتن درجه و شغل و مقام وسایل آشنایی محمد رضا با همسران و دختران خود را فراهم می آوردند. موقعی که در پاناما بودیم، محمد رضا مرتب به این نظامیان فحش‌های رکیک می داد و از جمله می گفت من چقدر نادان بودم که سالها آدمی خائن و ضعیف النفس مانند ازهاری را در ریاست ستاد کل ارتش نگه داشتم. قبل از خروج ما از ایران، بیشتر افراد خانواده پهلوی و دیبا و حتی افراد درجه چهارم و پنجم خانواده و هر کس که به نوعی با ما نسبت داشت، مملکت را از ترس جان ترک کرده و به خارج از کشور رفته بود. محمد رضا طوری وانمود می کرد که ما بفهمیم چاره‌ای جز رفتن نیست. فرح می گفت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از محمد رضا خواستند حکومت را تحویل بختیار بدهد و برود. شاهپور بختیار یک عضو مخالف از جبهه ملی بود که با ساواک همکاری نزدیک داشت. شاهپور بختیار در فرانسه تحصیل کرده و در جوانی جزو گندی‌های فرانسوی بود. او حتی در جنگ جهانی دوم بر اثر ابراز شجاعت در جبهه مقاومت ملی فرانسه از ژنرال دوگل نشان گرفته بود. شاهپور بختیار تبعی فرانسه و دارای همسر فرانسوی بود. فرزندان او در فرانسه زندگی می کردند. خود وی در ایران چند شرکت و کارخانه صنعتی داشت. محمد رضا او را عامل CIA می دانست و وقتی آمریکایی ها به محمد رضا توصیه کردند شاهپور بختیار را به نخست وزیری برگزیند، این ظن محمد رضا به یقین تبدیل شد. در دوران حکومت محمد رضا، جبهه ملی و نهضت آزادی به عنوان مخالف داخلی فعالیت نیمه علنی در ایران داشتند. اما محمد رضا و ساواک هرگز با آنها برخورد جدی نکردند. حتی به یاد دارم که در جریان مسافرت رؤسای جمهوری آمریکا به ایران، نظیر کندی و نیکسون و کارتر نهضت آزادی نامه‌های سرگشاده برای آنها می‌فرستاد و از حکومت محمد رضا آشکارا انتقاد می‌کرد. محمد رضا می‌گفت این آزادی‌خواهان مذهبی آلترناتیو در آب نمک خوابانیده شده حکومت او هستند و ساخته و پرداخته دست آمریکا به ویژه جناح کبوترها و حزب دموکرات می‌باشند. در داخل این مخالفان کسانی مانند شاهپور بختیار، الله یار صالح، مهندس حسیبی و غیره وجود داشتند که مورد اعتماد دو جانبه حکومت و آمریکایی ها بودند. حتی مهندس مهدی بازرگان که پس از پیروزی انقلاب ایران به سمت نخست وزیر انقلابی انتخاب شد، دارای چندین شرکت و کارخانه معظم صنعتی بود، و با دستگاه‌های دولتی ارتباطات صمیمانه داشت. مهندس بازرگان به هیچ وجه خواستار براندازی سلطنت نبود و بیشتر به اصلاح حکومت سلطنتی ایران و تبدیل آن به یک حکومت مشابه انگلستان تمایل داشت که ضمن آن شاه سلطنت کند و دولت منتخب مردم حکومت. آنگونه که دخترم از محمد رضا شنیده بود، مهندس مهدی بازرگان در جریان حوادث حکومت دکتر محمد مصدق و در جریان ملی شدن نفت ایران نقش میانه و متعادل را ایفا کرده و سهمی عمده در پایان دادن اعتصابات کارگران شرکت نفت داشته است. من در صفحات آینده باز هم در مورد بازرگان و بعضی افراد مذهبی و انقلابی صحبت خواهم کرد و حقایقی را روشن خواهم نمود. ما در تاریخ 26 دی ماه 1357 خاک ایران را ترک کردیم. در آن موقع رضا جان برای تکمیل دوره خلبانی در آمریکا اقامت داشت. بنابراین در هواپیما من، فرح، محمد رضا و عده‌ای از خدمتکاران و میهمانداران تنها بودیم. صحنه‌ای که هرگز فراموشم نمی‌شود، التماس و گریه وزاری سپه بود امیر حسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی بود. امیر حسین ربیعی در حالی که همسر آلمانی او ناظر و شاهد گریه های شوهرش بود، خود را روی پاهای محمد رضا انداخته و عاجزانه از او می‌خواست مملکت را ترک نکند و چند ساعت بماند تا ارتش متجاسرین را قلع و قمع نماید. محمد رضا از این صحنه به گریه افتاد. عشق در چشم‌های ما هم جمع شده بود. از تهران ما به مصر رفتیم. محمد رضا در تمام مدت مسافرت کلمه‌ای به زبان نیاورد و ساکت و صامت از پنجره هواپیما به پایین نگاه می‌کرد. در مصر به اسوان رفتیم که در آنجا یک دریاچه عظیم مصنوعی در پشت یک سد عظیم درست شده است. دولت مصر در این محل یک میهمانخانه تفریحی دارد. این میهمانخانه را مرحوم انور سادات و همسر ایرانی تبار او خانم جهان سادات در اختیار ما قرار دادند تا در آن اقامت کنیم.